سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های صنف درسی و مهمانی آزاد اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که وضعیت حفاظت موقت برای هزاران افغان مقیم امریکا پایان می‌یابد. کریستینوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، در بیانیه گفت که شرایط افغانستان را بررسی کردند و این افغان‌ها واجد معیارهای لازم برای حفظ وضعیت حفاظت موقت نیستند. و افزوده است که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته و اقتصاد این کشور در حال ثبات است. خانم نوم گفته که وضعیت حفاظت موقت برای افغانها در امریکا در 20 ماه پایان می‌یابد و لغویان از تاریخ 12 جولای اجرایی می‌شود. برنامه وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان خارجی که به دلیل جنگ، حوادث طبیعی یا سایر شرایط غیرعادی نمی‌توانند به کشور خود برگردند در نظر گرفته شده است. در بیانیه به نقل از وزیر امنیت داخلی ایالات متحده آمده است که لغو وضعیت حفاظت موقت به منافع ملی ایالات متحده است. بر اساس معلومات سازمان افغان وقت، حدود 11,000 شهروند افغانستان در حال حاضر تحت پوشش وضعیت حفاظت موقت در ایالات متحده قرار دارند. اوچا میگوید که به دلیل کمبود شدید بودجه، اولویت‌های کمک رسانی این اداره در افغانستان تغییر کرده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستان ملل متحد یا اوچا امروز در صفحه ایکس خود با نگرانی از وضعیت از کمبود بودجه برای کمک رسانی در افغانستان گفته است که در حال حاضر تنها 12.5 میلیون جمعیت افغانستان در اولویت کمک رسانی این اداره قرار دارد. پیش از این اداره گفته بود که 16.8 میلیون نیازمند در افغانستان تحت پوشش کمک های بشردوستانه قرار خواهند گرفت. اوچا میگوید که شماری افراد نیازمند به کمک های بشردوستانه در افغانستان در سال جاری میلادی به 22.9 میلیون نفر میرسد. بر اساس اطلاعات اداره ملل متحد، در حال حاضر برای رسیدگی به 12.5 میلیون نیازمند در افغانستان به 1.62 میلیارد دلار نیاز است. مقام‌های طالبان و پاکستان دیروز نشستی را در تورخم برگزار کردند. محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، در پستی در شبکه ایکس از اشتراکش در این نشست خبر داده، اما درباره گفتگوهای دو طرف چیزی نگفته است. آنسو عبدالجبار حکمت، کمیسار طالبان در تورخم، میگوید هدف از برگزاری نشست حل مشکلات موجود و افزایش تسهیلات برای مردم بود. با گزارش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان، حکمت گفته است که در این نشست روی گسترش تجارت، رفع موانع در رفت آمد مریضان و برخورد درست با مهاجرین بحث شد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در نزدیک به 4 سال گذشته نیروهای مرزی طالبان و پاکستان چندین بار در تورخم با هم درگیر شدند. این درگیری ها گاهی باعث بسته شدن گذرگاه تورخم و برخی دیگر گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان شده بود. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، سفر 4 روزه‌اش به شرق میانه را با دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی آغاز کرد. او درباره برنامه هسته‌ای ایران، جنگ غزه، قیمت نفت و سرمایه گذاری ها گفتگو می کند. بن سلمان از ترامپ در ریاض با مراسم عنعنه‌ای قهوه خوری پذیرایی کرد و سپس مهمانی شام رسمی برگزار خواهد شد. ترامپ همچنین در کنفرانس سرمایه گذاری امریکا و عربستان شرکت می کند و با اعضای شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد داشت. توافقات در زمینه هوش مصنوعی، انرژی و فروش تسلیحات در راه است. ترامپ اخیراً بدون اطلاع اسرائیل، حملات هوایی امریکا به حوثی یمن را متوقف کرد که باعث نارضایتی مقامات اسرائیلی شده است. عربستان برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل خواهان تضمین‌های امنیتی امریکا و پیشرفت در مسیر تشکیل دولت فلسطینی است.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نیک ملوردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه ششمی درسیتان در فصل چهارم کیمیای صنف 11. خب شاگردای عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردای عزیز از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم شاگردای عزیز که همراه شما هستم و امروز با هم چیزهای جدیدی را خواهیم یاد گرفت. در اول میایم شاگردای عزیز، بالای درس گذشته ما بالای سرعت تعاملات کیمیایی صحبت کرده بودیم. سرعت تعاملات کیمیایی چی بود شاگردای عزیز؟ سرعت تعاملات کیمیایی تبدیل مواد اولیه را به محصولات و مرحله مختلف تعامل چی میکرد شاگردای عزیز با ما مشخص میساخت. و یا هم میتونیم بگیم که میخانیکیت یک تعامل مسیر تبدیل مواد اولیه را به محصول چی میکرد؟ تعیین میکرد. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما که در درس جدید چی میخونیم؟ در درس جدید شاگردای عزیز ما بالای تعادل کیمیایی صحبت میکنیم که صفحه 61 الی 81 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، تعادل کیمیایی چی است؟ نتایج حاصله از تجربه اجرا شده با ما نشان میده شاگردای عزیز که بعضی تعاملات کیمیایی قبل از تعامل کاملا اجزای تعامل کننده آن چی میکند؟ توقف مینماید و تعامل به صورت مکمل صورت نمیگیرد. چرا شاگردای عزیز؟ تعادل کیمیایی چی است؟ و یا هم شاگردای عزیز، جریان یک تعامل به تعادل چی مفهومی را ارائه میکند؟ تمام اینها را شاگردای عزیز امروز میخوانیم. در اول میایم بالای تعاملات رجعی که تعاملات رجعی چی است؟ بیشتر تعاملات کیمیایی شاگردای عزیز که در طبیعت انجام میشه رجعی، یعنی برگشت پذیر است. رجعی یعنی چی مانا شاگردای عزیز؟ و این مانا که محصولات تعامل بعد از گذشت زمان معین دوباره چی میکنه؟ بین خود تعامل میکنه و یا هم شاگردای عزیز دوباره تجزیه میشه و در نتیجه مواد اولیه را چی میکنه؟ تشکیل میکنه. با دانستن تعاملات رجعی ما میتونیم راجع به تعادل کیمیایی صحبت کنیم. تعادل که از شاگردای عزیز در عملیه های فیزیکی و تعاملات کیمیایی چی است برقرار شدن میتونه که ما میتونیم هر یک از آنها را به طور جداگانه بخوانیم. در اول میایم بالای تعادل فیزیکی که تعادل فیزیکی چی است. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین تبخیر شدن آب یک چی است؟ یک عملیه فیزیکی است و آب در تمام درجات حرارت بالاتر از چند درجه، بالاتر از 0 درجه سانتیگراد، به بخار تبدیل میشه. زمانی که شاگردای عزیز آب را در یک ظرف سربسته به صورت دوامدار چی میکنیم؟ تبخیر میکنیم. میبینیم شاگردای عزیز که چی است؟ آب در یک ظرف سربسته با وجود آن که عملی تبخیر به صورت دوامدار در آن صورت میگیره ولی خشک نمیشه. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که این یک تعادل فیزیکی است. در اثر تبخیر نخست مولکول‌های آب به صورت بخار که گاز نامیده میشه به فضای ظرف چی میشه؟ به فضای ظرف سربسته وارد میشه و پس از زمان معین در اثر تصادم با یکدیگر چی میکنه؟ دوباره متراکم میکنه و به مایع تبدیل میشه. بنابراین شاگردای عزیز، تراکم و تبخیر در یک ظرف سربسته عملیه های چی هستند؟ رجعی، یعنی برگشت پذیر، یعنی دوباره چی است؟ پس به مواد اولیه آنها چی میشه؟ تبدیل میشه. عملیه های رجعی را شاگردای عزیز توسط وکتورهای دو طرفه نشان میده، یعنی اینها میتواند از حالت اول به حالت دومی و از حالت دومی پس به حالت اول شود تبدیل شود. و عملیه های غیر رجعی را ما با وکتور یک طرفه نشان میدیم، چون این تعاملات هست که دوباره به حالت اول چیست؟ تبدیل نمیشه. در حالت تعادل که از شاگردای عزیز مقدار بخارات آب و کتله مایع آب که ثابت باقی میمانه. به خاطر ازی شاگردای عزیز، تبخیر و تشکیل مجدد آب به حالت میکروسکوپیک چی میکنه؟ ادامه پیدا میکنه. چنین تعادل به نام تعادل چی یاد میشه؟ دینامیکی یاد میشه. حال شاگردای عزیز، میایم بالای تعادل کیمیایی که کیمیکال تعادل چی است. خب شاگردای عزیز، هر گام مقدار معین دای نایترو تترا اکساید که یک گاز زهری و بیرنگ است در یک ظرف سربسته شیشه‌ای قرار بدیم. بعد از یک مدت کمی چی است شاگردای عزیز؟ محیط داخل ظرف رنگ چی را به خود اختیار میکنه؟ نسواری مایل به سرخ را به خود اختیار میکنه. این رنگ که از شاگردای عزیز مربوط چی است؟ نایترو اکساید از شاگردای عزیز که در داخل ظرف تشکیل میشه. زمانی که مقدار کمی نایترو اکساید در ابتدا به اساس تجزیه دای نایترو تترا اکساید با وجود میآید، تعامل رجعی در سمت تشکیل محور چی میشه؟ همزمان دوباره آغاز میشه. ببینید شاگردای عزیز، اینجا دای نایترو تترا اکساید ببینید که در اول چی است؟ بیرنگ است و زمانی که تعامل میکنه شاگردای عزیز به رنگ چی میشه؟ نسواری به حالت گاز تبدیل میشه که تعامل که شاگردای عزیز رجعی، یعنی برگشت پذیر است. با گذشت زمان سرعت تعامل رجعی به هر دو طرف چی میشه؟ با هم مساوی میشه. در این صورت ما میگیم که تعادل چی است؟ تعادل دینامیکی است. خب شاگردای عزیز، حالا میریم بالای خصوصیات عمده تعادل کیمیایی. در تعادل کیمیایی که از شاگرد عزیز شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل چیست با مشاهده نمیرسن، ما نوعی تانیم ببینیم که در اونجا شاگرد عزیز چگونه اینها با هم دیگه تعامل میکنه و حالت تعادل را برقرار میکنه. در این حالت که از شاگرد عزیز در اثر تغییرات خود به خودی به وجود میآید، یعنی تعادل کیمیایی که از چی از شاگرد عزیز در اثر تغییرات خود به خودی به وجود میآید و همچنان شاگرد عزیز در اینجا تعاملات رجعی که است به صورت دوامدار انجام میشه، یعنی شاگرد عزیز در اینجا هیچ کدام کمی به وجود نمیآید. توازن دینامیکی که است در بین این تعاملات چی است؟ در بین تعاملات رجعی نشان داده میشه. مثلا شاگرد عزیز، ما در اینجا دو تعامل در نظر گرفتیم که در هر دو تعامل اینها که بود توازن دینامیکی در این تعامل ها چی بود؟ موجود بود. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای عنوان بعدی ما، که در عنوان بعدی ما چی میخونیم؟ در عنوان بعدی ما بالای عوامل مؤثر در تعادل چی میکنیم؟ صحبت میکنیم که عوامل مؤثر چی است؟ خب شاگرد عزیز، در عوامل مؤثر در تعادل که از شاگرد عزیز ما فهمیدیم، شاگرد عزیز، که با برقراری تعادل سرعت تعاملات رفت و برگشت یک تعامل رجعی با هم دیگه چی میشه؟ مساوی میشه و غلظت مواد تعامل کننده و محصول تعامل ثابت باقی میمانه. ای تساوی سرعت ها و ثابت غلظت تا زمان پا برجا میمانه شاگرد عزیز، که کدام عامل تعادل را چی کنه؟ بر هم نزنه. عامل مؤثر در تعادل که است عبارت از چی است شاگرد عزیز؟ عبارت از تغییر غلظت، از فشار، از درجه حرارت و کتلست است، که اینها سبب بر هم خوردن چی میشه شاگرد عزیز؟ تعادل میشه. قسمی که شاگرد عزیز مشاهده میشه، تعادل در اثر تغییر غلظت از خود چی میشه؟ عکس العمل رو نشون میده. به همین ترتیب اگر کدام عامل موجب برهم زدن تعادل کیمیایی در یک سیستم شوه، سیستم در جهت جابجا میشه که با عمل مزاحم چی کنه؟ مقابله کنه. و در اثر آن چی از شاگرد عزیز؟ آنها را چی میکنه؟ عمل مزاحم را چی میکنه؟ برطرف میکنه. به همین ترتیب در سیستم یاد شده یک تعادل چی میشه؟ جدید برقرار میشه، که همین توضیح را بار نخست توسط لی شاتلیه، یک کیمیادان فرانسوی، بیان شد و امروز به نام اصل لی شاتلیه چی است؟ مشهور است. عوامل مؤثر در تعادل که از عبارت است اینها است. در اول چی میگیم شاگرد عزیز؟ تاثیر غلظت، تغییرات غلظت را در نظر میگیریم. شاگرد عزیز، زمانی که ما معادله سلفر دی اکساید در نظر میگیریم، زمانی که با اکسیژن تعامل میکنه سلفر تری اکساید چی میکنه؟ تشکیل میده. اگر مقدار کمی سلفر دی اکساید که است که در حالت گاز موجود است با سلفر با اکساید که از شاگرد عزیز با اکسیژن در مخلوط در حالت تعادل چی شوه؟ علاوه شوه، تعادل بر هم میخوره شاگرد عزیز. چرا؟ به خاطر که با علاوه بودن سلفر دی اکساید که است و یا هم اکسیژن، غلظت اجزای تعامل کننده چی میشه؟ افزایش مییابه و تعامل در جهت تنقیص غلظت اجزای تعامل کننده به پیش میره. قسمی که شاگرد عزیز، تعامل به صورت تولید محصولات جریان پیدا میکنه و تعادل جدید چی میشه؟ برقرار میشه. خب شاگرد عزیز، شما در اینجا نتیجه گرفتین که چی شاگرد عزیز؟ با تغییر غلظت چی شاگرد عزیز؟ در سرعت تعاملات کیمیایی هم تغییر میآید. حالا میایم شاگرد عزیز بالای تاثیر فشار یا تغییر حجم. تغییر وارده در حجم یک سیستم گازی که هم اجزای تعامل کننده و هم اجزای محصول تعامل گاز باشه، باعث چی میشه شاگرد عزیز؟ باعث تغییر غلظت آنها میشه. هرگاه فشار بالای یک سیستم گازی وارد شه و حجم آن چی میشه؟ کوچک میشه و تعامل به سمت تغییر جهت میکنه یا جریان پیدا میکنه که ضریب های مول های گازی در همان سمت معادله کیمیایی کمتر باشه. در این صورت مطابق به اصل لی شاتلیه، اثر فشار کاهش یافته و حجم چی میشه؟ بزرگ میشه. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی فشار همچنان بالای چی؟ بالای سرعت تعاملات کیمیایی چی شاگرد عزیز؟ تاثیر داره. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا نایتروژن دی اکساید میبینین، زمانی که چی میکنه؟ تعامل میکنه، در نتیجه چی را در اثر تعاملات رجعی اینها چی به وجود میآید؟ دی نایترو تترا اکساید به وجود میآید. اینجا که از شاگرد عزیز، وقتی که حجم سیستم کاهش مییابه، یعنی فشار بیشتر وارد میشه، تعادل به سمت تشکیل بیشتر داینایترو تترا اکساید چی میکنه؟ تغییر جهت میده، زیرا قسمتی که در معادله توزیع شده بالا به مشاهده میرسه، ضریب مجهول ها چی از شاگرد عزیز؟ کوچکتر است، که در اول چی از شاگرد عزیز؟ نایتروژن اکساید که از رنگ نسواری داره و بعد از تعاملات رجعی به رنگ چی تغییر میکنه؟ بی رنگ میشه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم به کتالیست. که کتالیست چیست؟ یا هم در اول میاییم شاگرد عزیز بالای درجه حرارت. حرارت که از شاگرد عزیز همچنان بالای این تعامل چیست تاثیر داره؟ برای این که اثر تغییرات درجه حرارت را بالای یک سیستم به صورت درست بدانیم، باید لازم است تا تاثیر حرارت را بالای تعامل بدانیم. شاگرد عزیز، در اینجا دینایترو تترا اکساید ببینید که چی است؟ یک رنگ قهوه‌ای داره. زمانی که تعامل رجعی را انجام میده، دوباره به رنگ چی تبدیل میشه؟ بیرنگ. قسمی که میبینید تعامل مستقیم یک تعامل چی است؟ اندوترمیک. و تعامل معکوس آن یک تعامل اگزوترمیک است. خب شاگرد عزیز، بر حسب اصل نیشاتل، اگر درجه سیستم تغییر کنه، درجه حرارت تعادل آن به سمت تغییر میکنه که اثر فاکتور تغییر دهنده را کاهش بده. و اگر درجه حرارت سیستم بلند برده باشه، شاگرد عزیز، در اینجا که است جهت کاهش درجه حرارت تعادل حاکم بر سیستم به سمت راست چی میکنه؟ تغییر میکنه. اگر اجزای مخلوط تعامل سر ساخته شود، تعامل به سمت چپ تغییر میکنه و درجه حرارت نیز در همان جهت چی میکنه؟ افزایش میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای تاثیرات کاتالیست ها. در درس گذشته هم گفتیم که کاتالیست ها که از سبب تقلیل انرژی فعالسازی شده و تعاملات کیمیایی را سرعت میبخشه. در حقیقت انرژی فعالسازی تعاملات مستقیم تبدیل مواد تعامل کننده به محصول تعامل و تعامل بازگشت، یعنی تبدیل محصول تعامل به مواد عملیه را چی میکنه؟ یکسان تقلیل میکنه. و ای اساس زمان تعادل چی میشه؟ کوتاه میشه. اما در ثابت تعادل که از شاگرد عزیز کدام تغییر وارد نمیشه؟ خب شاگرد عزیز، مثلا معادله سلفر دای اکساید میبینید که با اکسیژن تعامل میکنه، در اینجا چی را به وجود میاره؟ سلفر ترای اکساید به وجود میاره. غلظت های تعادل گازهای سلفر ترای اکساید، اکسیژن و سلفر دای اکساید که از در موجودیت و یا عدم موجودیت کاتالیست ها در حرارت 727 درجه سانتیگراد چی است؟ یکسان خواهد بود. اما با آن هم در موجودیت کاتالیست تعادل چی میشه؟ به سرعت برقرار میشه. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروزیتان. حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که چی است؟ میگه تعادل کیمیایی چی است؟ تشریح کنین. قسمی که شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که تعادل کیمیایی که از در عملیه های فیزیکی و تعاملات کیمیایی برقرار میشه، که قبلا شاگردای عزیز ما بلاش زیاد صحبت کردیم. در تعادل کیمیایی شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل به مشاهده نمیرسه. این حالت که است در اثر تغییرات خود به خودی به وجود میاد. حال شاگردای عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، تعادل فیزیکی را تشریح کنین. سوال دومتان، عوامل مؤثر در تعادل را تشریح کنین. در درس بعدی شاگردای عزیز ما بالای محلول های آبی، ریزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم. با امیدی که شاگردای عزیز درس بعدی را یک بار از روی همراهتان بخونید. این بود درس امروزیتان شاگردای عزیز. با امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شاگردای عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکملوردگ از تو مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه ششم درسیتان در فصل پنجم کیمیای دوازدهم. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. یادگیری کلید موفقیت است. ما به توانایی های شما ایمان دارم. هر یک از شما استعدادهای خاص خود را دارین، پس بیاین با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، در اول میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای مرکبات حلقوی و یا سایکلو الکان ها صحبت کرده بودیم، که فرمول عمومی سایکلو الکان ها که بود CnH2n بود، که به همین ترتیب مولکول سایکلو پروپین که بود نسبت به الکان های ایزولوگشان دارای دو اتم هیدروژن چی بود؟ کمتر. در سلسله این مرکبات مشبود دو اتم کربن میتونست با هم دیگر رابطه اشتراکی یگانه مشابهی به رابطه sp3 هایبرید دو اتم کربن وسطی که بیشتر از یک و یا چندین بقیه CH2 بین آنها موجود بود در حلقه برقرار کنند. این همه مرکبات که بود شاگرد عزیز برام مرکبات سایکلوالکان ها یاد میشد که اولین مرکب آنها سایکلوپروپان بود شاگرد عزیز. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرد عزیز ما بالای الکین ها صحبت میکنیم که از صفحه 70 الی 79 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، آیا درباره الکین ها معلومات دارین؟ قسمی که ما در طبقه بندی هیدروکاربن ها خوانده بودیم، امروز میایم بالای الکین ها. یکی از صنف های مهم هیدروکاربن ها مرکبات غیر مشبوع فامیلی چی است؟ الکین ها و الکاین ها است که در حیات روزمره ما رول بسیار اساسی دارند. این مرکبات که از شاگرد عزیز در مولکول خود دارای رابطه دوگانه و سیگانه است. قسمی که شاگرد عزیز در الکین ها بین دو اتم کاربن رابطه اشتراکی چی موجود است؟ دوگانه. شاگرد عزیز امروز صرف برای چی صحبت میکنیم؟ الکین ها. ساده ترین هیدروکاربن غیر مشبوع فامیل الکین که از عبارت است چی شاگرد عزیز؟ اتلین است که فرمول آن CH2 دو رابطه کاربن کاربن و CH2 است. در مولکول اتلین که از بین دو اتم کاربن رابطه اشتراکی دوگانه موجود است که یک رابطه آن سیگما و یک رابطه دیگر آن چی شاگرد عزیز؟ پای. مشخصات رابطه اتلین که از زاویه و طول رابطه را در مبحث ساختمان الکین ها چی از شاگرد عزیز با ما ارائه شده بود. سلسله همولوگ مرکبات الکین ها که از به اندازه یک گروپ متلیل از همدیگه فرق دارند که فرمول عمومی آنها که از CnH2n مانند چی از سایکلو الکان ها. در این فرمول این که از مساوی به چی از دو و یا بالاتر از آن قیمت ها را به هم دیگر چی میگیرم؟ میگیرم. رابطه دوگانه ایتلین در یک سطح قرار دارد که مرکب دومی آن چی از شاگرد عزیز؟ پروپین. اولش چی از ایتلین، دومش چی؟ پروپین. رابطه دوگانه که از بین هم مرکبات الکین ها را نسبت به الکان ها بیشتر میسازند، فعالیت آنها را از این سبب موجودیت آنها در مواد نفتی چی از شاگرد عزیز؟ کمتر. الکین ها در پتروشیمی اهمیت بسیار خاصه برخوردار است و در اولین مرحله تبدیلات کیمیایی محصولات نفتی چی میشه شاگرد عزیز؟ الکان ها حاصل میشه. قسمی که شاگرد عزیز شما میبینین از الکان ها دو اتم هیدروژن تجرید ساخته میشه، الکین های ایزولگان ها به دست میاد. ببینین شاگرد عزیز در اینجا از چی شاگرد عزیز شما زمانی که میبینین اینجا پروپان میبینین که اینها چی میشه شاگرد عزیز زمانی که از اینها دو اتم هیدروژن تجرید کنه چی میشه؟ الکین های ایزولگ اینها را به دست میاره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ساختمان الکین ها که ساختمان الکین ها چه قسمی است. یکی از خصوصیات ساده الکین ها موجودیت رابطه دوگانه بین اتم های کاربن آنها است. رابطه دوگانه که از شاگرد عزیز با کمک دو جور از الکترون های مشترک تشکیل میشه. اتم های کربنی که بین هم رابطه دوگانه داره به حالت sp2 هایبریدیزیشن قرار داره و هر یکی از اتم های مذکور که از سه رابطه سیگما را در یک سطح تحت زاویه 120 درجه قرار میده. شاگرد عزیز، اوربیتال های غیر هایبرید شده بالای سطح سیگما عمود قرار داره و موازی با یکدیگر همچنان می باشه که در نتیجه با هم تداخل جانبی را عملی می کنه و رابطه پای را تشکیل می ده. الکترون های تشکیل دهنده رابطه پای را به نام الکترون های پای هم یاد می کنه. عبر الکترونی پای در قسمت پایین و بالای سطح رابطه سیگما قرار داره و به همین اساس دو جور الکترون رابطه جفته یک رابطه سیگما و یک رابطه پای را تشکیل می ده. رابطه جفته عبارت از مجموعه رابطه سیگما و پای از شاگرد عزیز. ببینید شاگرد عزیز اینجا که اتم های کاربن چی از شاگرد عزیز با هم دیگه نزدیک میشه، فاصله بین آنها چی میشه؟ کوتاه میشه. یعنی طول رابطه دوگانه کاربن کاربن به اندازه 133 پیکومتر است، در حالی که طول رابطه ساده کاربن کاربن یعنی رابطه یگانه 154 پیکومتر است. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای نامگذاری الکین ها. در نامگذاری الکین ها که از پسوند این ای را به عوض این نام الکان ایزولگان ها چی میکنه؟ علاوه میکنه. در مرکبات الکین ها نیز طویل ترین زنجیر را مشخص میکنه. در این صورت اول نام کربن های که بقیه و یا چاب در آن موجود است به ارقام 1-2-3 و غیره نوشته می شود. بعد از آن علامه نام بقیه ها را که به اساس حرف اول نام آنها در نظر داشته تقدم آن حرف در حروف الفبای انگلیسی نوشته و سپس نام زنجیر طویل را با پسوند این نوشته می کنند و نمبر کاربن را که دارای رابطه جفته در آن موجود است نیز در اول نام زنجیره طویل نوشته می شود. خب شاگردای عزیز، نامگذاری زنجیره طویل از طرف آغاز میشه که رابطه جفت و آن نزدیک از قسمی که در درس‌های گذشته هم خواندیم. مثلا شاگردای عزیز، دو بیوتین. میبینین شاگردای عزیز رابطه دوگانه که است و کربن دومی نزدیک است. از این خاطر دو بیوتین گفته میشه. اول زنجیر تعداد اتم‌های آنها را حساب میکنیم. 1, 2, 3, 4 شاگردای عزیز. اینجا رابطه دوگانه که است و کربن اولی نزدیک است. به این خاطر ما میگیم یک بیوتین یا وان بیوتین. و همچنان شاگردای عزیز در اینجا یک مثال دیگر در نظر میگیریم که ببینین کربن اینها چند است. تعدادشان شاگردای عزیز 3 وان است. پس در اینجا شاگردای عزیز در اول میبینیم که در کربن چهارم چی است؟ ما بقیه چی را داریم؟ میتایل را داریم. پس می نوشته می کنیم که 4 میتایل 2 هپتین شاگرد عزیز. در کربن دومی رابطه دوگانه داره، از خاطر چی است شاگرد عزیز؟ 2 هپتین برشان نوشته کردیم. و همچنان در صورتی که چندین رابطه دوگانه در این مرکبات موجود باشه، برنامه پسوند این ارقام جای ترای و غیره را اضافه میکنیم شاگرد عزیز. مثلا اینجا یک مثال در نظر میگیریم که 2-4 هکزاداین. میبینین شاگرد عزیز که در کربن دومی و کربن چهارمی اینها رابطه دوگانه داره. خب شاگرد عزیز، با امید که اینها را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای ایزومیر ساختمانی. ایزومیر الکین ها که از شاگرد عزیز ماش چی گره از شاگرد عزیز، اینها ایزومیر ساختمانی داره و ایزومیر فضایی. ایزومیر ساختمانی که از شاگرد عزیز در اینجا که از شما میبینین که در 1 بیوتین و 2 بیوتین اینها رو میتونین پیدا کنین. فرمول جمعی هر دو مرکب که از شاگرد عزیز C4H8 است، اما فرمول ساختمانی هر دو مولکول مرکب از همدیگه متفاوت است. موقعیت رابطه دوگانه را ببینین که در اول در کربن چی است؟ اولی شاگرد عزیز و در دوم در کربن دومی است. پس از این لحاظ ما میگیم شاگرد عزیز که اینها را به نام ایزومیر ساختمانی یاد میکنیم، چون از لحاظ موقعیت رابطه دوگانه اینها چی هستند؟ موقعیت های مختلف دارن. ایزومیر فضایی چی است شاگرد عزیز؟ استیرو که از شاگرد عزیز کلمه یونانی است که به معنای جامد و اجسام سخت می باشد. به همین لحاظ شاگرد عزیز استیرو ایزومیر مربوط به مرکبات است که ساختمان فضایی مستحکم را دارد و شکل هندسی در آن در فضا چی است تغییر نمی کند. مثلا شاگرد عزیز دو بیوتین ببینید، با واسطه مدل های چوبی اشکال ممکنه آن را چی کرده؟ جور کرده. شاگرد عزیز قسمی که در شکل هم میبینید دو حالت ایزومیری را داره. مثلا محل استقرار گروه های میتایل در مولکول مرکب دو بیوتین به طور کامل مختلف است و در حرارت عادی انرژی حرکی مولکول ها قادر به تعویض چی است شاگرد عزیز؟ و چرخش رادیکال های میتایل در آنها نمی باشه، بخاطر که انرژی رابطه پای مانعی در مقابل تعویض و چرخش رادیکال های مذکور میشه و غرض از بین بردن این مانع انرژی که باید انرژی فعال سازی موجود باشه. به همین خاطر در حرارت عادی ما میتوانیم دو نوع ایزومیر از همدیگر جدا کنیم، چون نقاط غلیان اینها از همدیگر چی است فرق داره که ایزومیر سس و ترانس. درباره ایزومیر سس و ترانس در درس قبلی شاگرد عزیز ما خوانده بودیم. حال شاگرد عزیز میایم بالای خواص الکین ها. خواص فیزیکی الکین ها چی است؟ خواص فیزیکی الکین ها به خواص فیزیکی الکان های ایزولوگشان مشابهت داره، اما درجه غلیان الکین ها نظر به الکان های ایزولوگشان پایین تر و کثافتشان بیشتر است. 3 عضو اول کربن که است به حالت گاز، الکین های دارنده کربن 5 الی 8 در حالت مایع و بالاتر از آن حالت مو و یا هم جامد را دارند. ایزومر ساختمانی، اسکلت کربنی و فضایی در خواص فیزیکی الکین ها چی از شاگرد عزیز تاثیر دارند. حال شاگرد عزیز میایم بالای خواص کیمیایی الکین ها. خواص کیمیایی الکین ها که اصل رابطه جفت و موقعیت فضایی رابطه سیگما و پای تعیین میکنند. زمانی که شاگرد عزیز کثافت ابر الکترونی رابطه سیگما در بالای خطی که هسته دو اتم را متوصل می‌سازد متمرکز شده باشد، کثافت ابر الکترونی رابطه پای از این محدوده چی میشه؟ خارج میشه و ساحه وسیع چارچ منفی را تشکیل میده. تحریک از خصوصیت اساسی رابطه پای است و رابطه این الکترون ها با هسته به نسبت به رابطه الکترون های سیگما ضعیف است. از این سبب به آسانی چی است قطبی می شود و زمینه حمله و ذرات الکترون دوست مسیر میسر می شود و به این اساس رابطه پای به شکل هترولیتیکی قطع می شود و تعاملات جمعی چی است صورت می گیرم. فرق بین انرژی رابطه پای و سیگما 270 کیلو ژول بر مول است. خب شاگرده عزیز با امیده که تا اینجا یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز میاییم بالای ایتلین که ایتلین چی است شاگرده عزیز؟ آیا تا حال درباره ایتلین شما شنیده بودین؟ ایتلین که از یکی از الکین های بسیار مهم است که یک مرکب گازی است، در آب به مقدار کم حل میشه و در الکل ها به مقدار زیاد حل میشه. چون ایتلین نسبت به میتان یک اتم کربن زیادتر داره است، به همین لحاظ به شعله درخشنده تر میسازد. مخلوط ایتلین و هوا دارای خصوصیات انفلاقی است، باید به آن احتیاط شود. ایتلین از تقطیر خشکی مرکبات عضوی به دست میآید و همیشه گاز روشن دارای گازات ایتلین میباشد. ایتلین همچنان شاگرد عزیز در گازات موجود در نفت یافت میشود و در صنعت ایتلین و پیمانه بسیار وسیع موجود است. پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپلین که از به حالت گاز پیدا میشه و در سرعت آن را میتونیم به طریقه کرکینگ یعنی انشقاق از گازات نفت و دای هیدروژنیشن پروپان به دست بیاریم. ببینین شاگرد عزیز که پروپان ببینین که اینها را چی کنه؟ دای هیدروژنیشن کنه، ما میتونیم پروپلین را به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز این بود درس امروزیتون، با امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. در فعالیت یک سوال دارین که سوال تنی است که الکین ها را تشریح کنین. خب شاگرد عزیز قسمی که ما قبلا هم گفتیم که الکین ها که هستن ساده ترین هیدروکربن های غیر مشبوع هستن که فرمول آن CH2 بین آنها رابط دوگانه است. در مولکول ایتلین بین دو اتم کربن اشتراکی رابطه اشتراکی چی است شاگرد عزیز؟ دوگانه، که یک رابطه آن سیگما و رابطه دیگر آن شاگرد عزیز پای است. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتان این است که خواص کیمیاوی الکین ها را تشریح کنین. سوال دومتان ایزومیر الکین ها را تشریح کنین. این بود درس امروزیتان. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای الکین ها صحبت میکنیم با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر می برن و زندگی متفاوت را تجربه می کنن. با این میمان خود آشنا می شیم و بیشتر از خودشان می پرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از اوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردن، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بده، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتا خوب نداشتین، چرا؟ حمایت خانواده نبود به خاطر از این که شما با آرزویی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل توانستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی را داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیز بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچهای کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده روش کردم، بعد هزی شرایط محدودی که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم، او هم صرف به دلیل از این که بتونم مسلمان در حقیقت بتونم، اما مسلمان شوم در حقیقت بتونم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. اون مسیده بود، ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، به می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از طالبا پدرم مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم. و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردیم کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنهاشان بزرگ بود ولی بسن ما خورد بود، و به دلیل از این که من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانما را خوشنویسی و بعض چیزا یاد می دادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرهایی که در جاده های کابل کودکای کارگر میکشید، کودکای کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوره ای که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم، حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور. یعنی خوب به یاد دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، او زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها، پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه؟ با وجودی که مادر ما یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بی بی پنتوره ببینم، نه به دلیل از این که من آکام، به دلیل از این که اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتوره بخوانم و پدرم هیچ وقت موافق نخواد بود. وقتی نتایج دیدم و یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیزی میشه، مادرم نی آ گفت نی ای گفت، یا فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، ایچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که صد فیصد آمی هزما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدر ما را یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم، یا مسیر را تای میکردم که پدر ما با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید، پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوای بر از خانه، تو چرا قبل مادر هستی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پانتونی ما شد و قرار بود سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم، پنج سال بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان ما کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا ما دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط هم کتاب و هم چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کری برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنم، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم، و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادر ما فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانی شبه من می داد، من 10 افغانی شده بس دمیلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حال من می رستم، حال من می رستم، حال من می رستم، حال من می رستم. روزها افته و بسیار گذاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که آب بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهاد را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستایی که بسیار زیاد او کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، ما هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهر بانو بود، شهر بانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود، که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن، مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد. در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امیده جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کیستم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حقن نور طالبا غصب کرد و برای هزو بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه، بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از او ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به ای که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طور بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجه داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در ضمن هزین روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا تحقیقاتشان را پوره میکرد، میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، استادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب را بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی را در اختیارش بگیرن، با اون دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بتونم مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حالا 1 سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطری بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است، با حجم متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیم های دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. ما هم تلاش دارم در آلمان اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشته میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خدا ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است. و اینه بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیه میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یکی از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتن، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتن، دوباره افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و اما امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی با وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هست، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نی، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهای در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم ما فرد دیگه استم، ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی اون روز ما نتونم با آرزوهای خود برسم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببرند. ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول این 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک بقیه بیرو برای نفسی همون آب و هوای و سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجود که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. والا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیتی، هیچ آلتی، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
هنوز اول عشق است سفر دنبال داره، برون دیده رفتم دل از من گله داره. هنوز اول عشق است سفر دنبال داره، برون دیده رفتم دل از من گله داره. خدا روزی شبیاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. خدا روزی شبیاره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. از کدام سفر، از کدام شب آهنگ بخوامو که در دل تو میشینه، غمی دل تو میشینه. بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از چشم دنیا فتادیم و هر جا فتادیم، یاد نگرفت شنا را و دریا فتادیم. ما غیرت جدایی چی کردیم، ما درمان و دردامی دردیم. شاید که بیابم تو را، یا کی ببینم بخوابم تو را. از کدام سفر، از کدام شب آهنگی بخوامو که در دل تو میشینه، غمی دل تو میشینه. بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار.
سال از نغمه نغمه نوای جدایی بگوی این نغمه را کی سرود خدایی بگوی ما از ابر و باران گریزان ما بنشسته در زیر ناودان باشد که با بهاری شد یاری سزاوار یاری شد از کدام این سفر از کدام این شباهنگی بخانو که در دل تو بیشینه همین دل تو بیچینه بگو با من بگو